جلسه 198 هفتم تیر 1361 برابر با ششم رمضان 1402. موضوع حب خدا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم ارزقنی حبک و حب من یحبک. وحب من يقربني الى حبك واجعل حبك احب الي من الماء البارد. بحث راجع به حب به خداوند بود. گفته شد تمام اقسام نهگانه ای را که نسبت به انسان تصویر می شود در رابطه با میلش و حبش، همه اون اقسام از نظر معیار و سبب در خداوند جمع است که انسان خدا را دوست بدارد. و اگر دوستی نسبت به خداوند حس نکرد، در ربط با این است که این سببها را این بهش نرسیده است و الا جمیع این اسباب هست نسبت به دوستی به خداوند. البته در آتیه این بحث هست که مؤمنین حبشان نسبت به خداوند متفاوت است و تفاوت هم ناشی از درک همین اسباب است، که این بحث آینده ماست. و اما بحثی را که مربوط به این جلسه است و آن این است که حب و کراهت، یعنی میل روح و گریز روح، هر دوی اینها در ربط با ادراک انسان است. یعنی میل پیدا می کند روح انسان به چیزی، یا گریز از چیزی پیدا می کند، این بر محور ادراک و درک انسان می چرخد. اگر درک نباشد حبی نیست، میلی نیست. اگر درک نباشد کراهت و گریزی نیست، هیچ کدام. عقلا محال است انسان میل پیدا کند بدون اینکه قبلش درکی باشد، و محال است گریزی پیدا کند روحش از چیزی بدون اینکه درکی باشد. لذا دوستی و دشمنی هر دوی اینها بر محور ادراک انسانی دور می‌زنند. در همین رابطه است که حب و کراهت تقسیم بندی می شود در ربط با قوای انسان، چه ظاهریش چه باطنیش، نیروهایی که انسان در اختیار دارد و به وسیله آنها درک می کند. به تعبیر دیگر حب و کراهت، میل و گریز نفس به اعتبار نفس قوا این تقسیم بندی میشه. قوای انسانی بر دو گونه است: قوای ظاهری، قوای باطنی. قوای ظاهری انسان مثل قوه دید باصره، قوه شنوایی سامعه، قوه چشایی ذائقه، قوه لامسه، بویایی شامه. این قوای پنجگانه ای را که می شمرند نسبت به قوای ظاهری انسان. انسان در ربط با هر یک از این قوه ها این حب دارد، دوستی دارد، و در ربط با هر یک از اینها کراهت و گریز دارد. یعنی انسان در ربط با دیدنش دوستی دارد، یعنی درک باصره، حس باصره. در ربط با حس لامسه، چیز نرمی رو این لمس میکنه، درک میکنه، حس لامسه است، درک میکنه، حب دارد. اگر نرم باشد این میل میاد، و اگر خشن باشد گریز میاد، نفس گریز پیدا میکند، کراهت دارد. راجع به بوها، بوی عطری به مشامش میاد، میل پیدا میکند نفس. این حبی در ربط با نیروی شامه. بوی بدی میشنود، نفس گریز پیدا میکند، بدش میاد. راجع به صوت، صدا، یک نغمه ایست میشنود، میل پیدا میکند نفس، و یک صدایی است خشن است، نفس گریز از او دارد. امثال اینا. لذا حب و کراهت را به اعتبار قوای ظاهری تقسیم بندی می کند. و اما قوای باطنی، سه قوه اصیل از نظر باطن: یک، درک صور، صورتها که وارد ذهن میشه، درک معانی جزئیه. اولی مربوط به قوه فرض کنید خیال باشد، دومی متخیله واهمه باشد، سوم درک معانی کلیه. در ربط با همین ادراکاتی که به وسیله همین نیروهای باطنی می شود، باز انسان حب دارد، کراهت دارد. یه صورت زیبایی را که تصویر می کند نفس میل دارد، صورت کریهی باشد نفس گریز دارد. راجع به معانی جزئیه هم همین است، و راجع به درک کلیات. در اینجا این تقسیم بندی را نسبت به نفس قوا می کنند، چه ظاهریش و چه باطنیش. گاهی از نظر باطن خلاصه می کنند، میگن قوای انسان از نظر درونی تشکیل می شود از نیروی شهوت، نیروی غضب و خشم، نیروی عقل، بعد نیروی وهم را میگویند او خدمتگزار یکی از این سه نیروست، کارگریست. گاهی در خدمت شهوت است، گاهی در خدمت خشم و غضب است و گاهی در خدمت عقل است. ما کاری به این تقسیم بندی ها نداریم. با توجه به اینکه تمام این نیروهای ظاهری انسان ابزاری هستند که انهو برای انعکاس مسائل بیرونی و انتقال اونها به درون، بعد منتقل به درون که شد، اونجاست که یا در ربط با شهوت مطرح می شود، یا در ربط با خشم و غضب، یا در ربط با نیروی عقل. این بحث رو اینجا جاش نیست ما بکنیم، ولی به این مقدار که تذکر بود عرض کردم. عمده این بود که حب و کراهت، میل نفس به یک شیء، گریز نفس از یک شیء، در ربط با ادراکات نفس است و ادراکات نفس هم گاهی در ربط با نیروهای بیرونی اوست، یعنی ظاهری است، و گاهی در ربط با نیروهای درونی اوست. به طور خلاصه مطلب دوم و او مسئله لذت. حقیقت لذت چیست؟ این رو خوب دقت کنه انسان که حقیقت لذت رو ببینه چی؟ این که انسان یک منظره زیبایی میبیند میگوید لذت بردم، یک صوت زیبا میشنود میگوید لذت بردم، یک بوی خوش به شامه‌اش میرسد میگوید لذت بردم، غذایی میخورد میگوید لذیذ بود. لامسه او، دقت کنید، قوای ظاهری بیرونی، لامسه او لمس می کند شیئی را می گوید لذت بردم. این یعنی چه؟ حقیقت لذت چیست؟ تا برسد به اون مسائل درونیش، یعنی نیروهای درونیش، شهوت، غضب، عقل، یا به تعبیر دیگر از نظر صور جزئیه، صور بگیم به این که مسئله خیال، وهم، عقل، امثال اینها. این یعنی چی؟ لذات این ادراکات است. به یک معنی لذت جز درک نیست. این در ارتباط با درک است. این طور نیست لذاتی را که انسان میبرد غیر ادراکات او باشد، همون ادراکات است. شامه یک نوع درک دارد که این نوع درک ملائم با طبع است. خوب دقت کنید، شامه یه نوع درک دارد که این ملایم با طبع است. باصره یه نوع درک دارد که این ملایم با طبع است. سامعه یه نوع درک دارد ملایم با طبع است. میگه لذت برد. تمام لذاتی را که انسان میبرد در ربط با ادراکات اوست، یا ادراکات ظاهری اوست، یعنی قوای ظاهری است، در ربط با قوای ظاهری است، یا در ربط با قوای درونی است، یعنی باطنی است. همه این لذات را همون ادراکات تشکیل می دهند. بنابراین خوب دقت کنند دوستان، لذات بر محور ادراکات است، محبت ها بر محور لذات است. در نتیجه محبت ها بر محور ادراکات است. حالا هر نیروی باشد که این رو درک کرده باشد، چیزی ورای ادراک ما ندار. همون گونه که کراهت ها گریزهای روح، باز اون هم در ربط با ادراکات است. لذا ما اگر بخواهیم از نظر لذت بهترین لذات را شناسایی کنیم، باید بریم سراغ بهترین ادراکات ما و در همین رابطه هم بهترین محبت ها رو جستجو کنیم. این به طور فشرده بود مسئله است که روش بحث می کنند. هم فلاسفه بحث دارند، هم علمای اخلاق بحث دارند. در نتیجه ما اگر بخواهیم شدیدترین دوستی های من را شناسایی کنیم، باید لذیذترین ادراکات من که قویترین ادراکات است بر عرض می کنم او را شناسایی کنیم. حالا میایم سراغ ادراکاتمون. ادراکات ما که در رابطه با قوای بیرونی ما باشد یا در رابطه با قوای درونی ما باشد، اینها مختلفند. یعنی خود این ادراکات نوعاً مختلفند. از نظر لذت اینطور نیست که ما بگیم انسان لذتی که از باصره اش میبرد، این لذت مساوی است با لذتی که از شامه اش میبرد. نه، اینا نوعا مختلفه. بهترین چیز برای این که روشن بشه مطلب این است، اگر یک کسی رو مخیر کنن بین این که از نظر شامه یه بوی خوشی را استشمام کند یا این که یک منظره بسیار زیبایی رو شروع کنه نگاه کردن، کدوم انتخاب کنه؟ فرض کنید یک جسمی را که از نظر لامسه نرم خیلی بذارن، بهش بگن به این تکیه کو، یه متکای پر قو بذارن واسهش که تکیه بکنه، مخیر بین این یا یک منظره بسیار زیبایی رو نگاه کنه، این حاضره بین که در یه محل دربسته‌ای که چه بسا خیلی از نظر منظره هم در... نه اینکه مورد کراهت باشه، نه، خیلی عادی باشه، به این خوشه که تکیه کنه؟ نه. لذا علما میفرمایند این قوا نوعاً با هم اختلاف دارن، خودشون در رابطه با لذت، یعنی میل نفس. تا میرسد به جایی که نسبت به ادراکات علمی، کسی که یک مشکله علمی دارد بخوایم واسش حل کنیم، این رو بهتر طالبه یا اینکه یه مقدار قطره ای عطر بهش بزنیم؟ آقای مصابی با هم یا یک آهنگ نغمه مشروع زیبایی رو بذاریم گوش کنه، مساویستی؟ یا یک غذای خوشمزهی رو برای ذائقش بذاریم جلوش؟ نه، ما میبینیم انسانهایی هستند معتدل، اونهایی را که هنوز به وادی حیوانیت به طور تمام کشیده نشدن، اینها حاضرن آقا از همه اینها دست بردارن برای اینکه یک مشکله علمی اونها چی بشه؟ حل بشه. گاهی غذا خوردن یادش میره اصلا، شامشو فراموش میکنه. از نظر دید ظاهریش اصلا نمیفهمه چی است. اون چرا که در ارتباط با علم یعنی با عقل مطرح میشه اینجوریست. از نظر نوعی اگر بسنجیم میبینیم اقوای این نیروها نیروی عقله. این از نظر نفس نیروها که نوعاً مختلفند و اختلاف اینها در ربط با لذت اینجور باید مطرح بشه. یعنی ادراکات عقلی پیش انسان اونقدر لذیذ است که ادراکات غیر عقلی به اون پایه که نمیرسد اصلا قابل این نیست که با اونها موازنه بشه. بیان چالش است. البته ما بحثم راجع به انسان عاقله ها، شما یه مطرح نکنید به این که بله چند تا بچه، حالا میرسیم ما به این مسئله. دوم،
انسان در سنین متفاوتش در ربط با این نیروها این چنین است که نیروهای بیرونیش اینها شدت و ضعف پیدا می کند. در یه مقطع یه نوع ادراکات از نظر بیرونی برای او لذت بخش است، در یه مقطع یه نوع دیگر، در یه مقطع یه نوع دیگر. این که در آیه شریفه دارد وَعْلَمُوا اَنَّمَا الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَحْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ. بعضی میگن این آیه شریفه این مقطعها رو در ربط با این نیروهای ظاهری انسان که ازش لذت میبرد، یعنی همون ادراکات نیروهای ظاهری است، در اون رابطه مطرح میکنه. یه بچه مثلا فرض کنید 4-5 ساله رو شما نمیتونید او رو دعوتش کنید به یک منظره کذایی، این دنبال این حرفا نیست، این خوراک میخواد، شکلات میخواد، این حس ذائقش کار میکنه، خوب لذت از این میبره. یک جوان او فرض کنید باز یک نوع لذت های دیگه ایست در کار از نظر حواسش در رابطه با شهوت، مثلا فرض کنید به یه پیرمردی که نیروی شهویش رفته این رو نمیشود از نظر شهوت او را گفت به این که بیا لذت ببر، نه، او در راه غضب قرار گرفته. اینا میفتن تو وادی ریاست یه مشتی، او حاضر است از نظر غذایی یک غذای بسیار ساده کم بخوره که باشه بهش بگن بله تو آقا بالا شدی، مثلا فرض کنی این کیف میکنه، لذت میبره. لذا در مقطعهای زمانی زندگی انسان مختلف. بعد آیا از نظر عقل چگونه؟ انسان اگر به بلوغ عقلیش برسد این هیچ فرق نمی کنه. یعنی همون گونه که دید داشت در جوانی، یعنی موقع بلوغ عقلیش، به کهولت سنی هم برسد این چنینه. لذا شما نگاه کنید، ممکنه چشم به حسب ظاهر چیه نورش کم بشه، نور که کم شد چی میشه اینجا؟ که خود اینم یه مطلبیست بعد میخواستم عرض کنم که حالا وارد میشیم، سومیش بود، خود این نیروها رو به ضعف میره، یعنی بیناییش، بینایی ضعیف شد، لذت چه در ربط با بینایی کم میشه، گوشش سنگین میشه، شنوایی رو به ضعف رفت، لذت در رابطه با این قوه چه میشه؟ رو به ضعف میشه. حتی بویاییش، حس لامسش اینجوریست، اما آیا اون حس درونی عقلانیش هم او رو به ضعف میره؟ نه اتفاقا، بلکه میشه گفت رو به رشد میره، درست عکسه، چون هر چه واردات علمیش بیشتر این چیه؟ نیرومندتر. مطلب چهارم و آن این است که برد نیروها یعنی نفس اون درک در رابطه با جمیع این قوا بردشان آیا مساوی است؟ فرض کنیم یک انسانی که از نظر بیناییش، شنواییش، چشاییش، لامسش، فرض کنید مسئله بویاییش، همه خوب، درکش نسبت به داخلش صور معانی جزئیه. حالا اینها مساویست با درک عقلانی؟ بردش نخیر، مساوی نیست. چرا؟ جهت این است، باصره و بینایی چرا میبیند؟ یک شکل ظاهری میبیند، حقیقت شیء را یعنی عمق او را دریافت نمی کند. تمام این قوای بیرونی ما در ربط با غیر خودمان در خارج، ربطش این چنین است، با شکل اونها تماس دارد، صورت اونها، اما حقیقت اونها نه، به حقیقت اونها نمیرسه. حس بینایی منظره را میبیند، لذت میبرد درک این منظره، غیر این که ردش کند به مسئله عقل. این دقت کنید، یه وقت به عنوان ابزار یعنی واسطه شما میگیرید اونو، نه، خودش چه گلهای قشنگیست نگاه میکنه. اما حقیقت این موجود نه، به عمق او کار نداره، این از شکل ظاهری تجاوز نمی کنه. نغمه زیبام همین است، بوی خوشم همین است، حتی صور زیبایی را که در ذهن انسان خودش خلق میکنه و مجسم میکنه اونم همینه، باز شکله. فقط نیروی عقل است که او علم به حقایق اشیاء میبرد، یعنی نفوذ میکند. لذا قوی ترین ادراکات انسان ادراکات عقلی اوست. این چهار جهتی رو که عرض کردم خوب درش دقت کنید، هیچ جای تردید نیست. قوی ترین ادراکات درک عقلی است، شدیدترین لذت ها هم همین لذت عقلانی است، چون مقدماتی بود تهی کردیم آمدیم جلو. چون لذت درک است، هر که درک قوی تر لذت بیشتر. و از اون طرف حب هم بر محور لذات، دوستی هم شدیدتر قویتر میشه. میایم سراغ ادراکات علمی در انسان. علمی که میگم قرارم تجربی نیست، وقت اشتباه نشه، ما علمی طلبگی خودمون رو میگیم. در اینجا هم ادراکات علمی باز اینها از نظر التزازات روحی اینا مختلفه، به حسب معلومات. یک کسی بره فرض کنید چند تا لغت رو حفظ کنه، علم لغت، با این که بره تاریخ صحیحی فرض کنید از گذشتگان به دست بیاره، دقیق علم تاریخ داشته باشه، اینا با هم مساوی هن از لذت؟ نه، میل نفس فرق میکنن با هم. همینطور تا بیاد کسی علم به حقایق اشیاء یعنی ممکنات بخواد پی ببره، فلسفه الهیات به معنی اعم به تعبیر ما، یا معلوم او عبارت از وجود مطلق باشد، یعنی وجود بی نهایت باشد، یعنی همون عرفان بالله، معرفت به خدا، شناخت نسبت به خدا، اینا لذتاش مساوی است. عرض کردم این مقدمات رو که طی کردیم برای این بود. مگر نه این است که حب و دوستی بر محور لذت میچرخد، و مگر نه این است که لذت ادراک انسان است، و مگر نه این است در بین ادراکات نسبت به قوای انسان قوی ترین شدید ترین درکش درک عقلانی اوست، چون بردش بیشتر در سنین عمر نوسان اونچنانی، یعنی روی به ضعف نمیره، رو به شدت میره. در نتیجه در ادراکات عقلانیش شرافت درکش و اون لذتی را که ما میگیم عین درک است، اونگاه در یک سطح عالی قرار میگیرد که معلومش در سطح بالا باشد. میگن علم شرافتش به معلوم است. و چه معلومی و چه معقولی شریفتر از ذات مقدس حق تعالی، صفات جمال او، صفات کمال او، وجود مطلق، کمال مطلق، جمال مطلق، حسن مطلق، اخی چه لذتی بده؟ این که اهل معرفت میگن معرفت الله الذ لذات است. به تعبیر ما این آقا دو تا چهار تا حرف میزنن، گریز نداریم ما. یعنی راهی نداریم که ما انکار کنیم این حرف را. الذ لذات معرفت الله. روایتی در این روایت خداوند خودش بفرماید نسبت به لذت جمال ربوبیش، اعددت لعبادی الصالحین، من آماده کردم برای بندگان صالح خودم، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، آماده کردم برای بندگان صالح خودم چیزی را که هیچ چشمی ندید، و هیچ گوشی نشنید و بر دل هیچ بشری خطور نکرد. چی؟ در سوره سجده آیه 17 هم دارد فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین، نمی داند جانی اون چرا که پنهان داشته شده برای او از روشنی چشمانش. یعنی همین لذت، همین لذت. عمده این است، عرض می کنم چشم دل من کور است، سمون عمیون بکمون فهم لا یعقلون. اشکال اینجاست، نه اینکه او لذت ندارد. یه بچه 3 ساله رو بشین پیشش، حرکت جوهری رو واسش شروع کن گفتن، قانون نسبیت بگو واسش، چیکار میکنه؟ بلند میشه دوتا خدمت تو هر شود که بالا پایین میدازه خودشو در بیره. این حالا پس بنابراین حرکت جوهری مثلا چیزی نیست، پوچه. آره؟ اشکال در اینه یا اشکال در اوست؟ اگر کسی لذت نبرد از معرفت، چون معرفت ندارد. نمیشه گفت لذت از معرفت خدا نبرد، نه، چون معرفت ندارد لذت ندارد. دقت کنید، چون لذت نفس ادراک بود، چون معرفت ندارد. این اون نیروی عقلانی درونیش را این بیکار ننداخته، این قلب و دلش را نگذاشته به همون فطرت اولیه باقی بماند. قشرهایی از کثافات روی دلش را گرفته، لذا چشم دلش نمیبیند. و الا اگر این چشم دلش باز بود، غیر او چی نمیخواست. گفت گر به اقلیم عشق رو آری، همه آفاق گلستان بینی. آنچه بینی دلت همون خواهد، آنچه خواهد دلت همون بینی. عمده اینه، دل به سوی چیه؟ مادیته، به این طرفه، رو بر نمیگردونه. چشم دل باز کن که جان بینی، آنچه نادیدنیست آن بینی. مطلب اینه، اگر این چشم دل باز شود، اگر ببیند، دیگر جز او نخواهد و این لذات مادی پیش او لذت نیست. روایت است، دارد پیغمبر اکرم وارد شدند و اصحاب صفه هم که معروفند، کسانی بودند که اینها اسلام می آوردند و در گوشه مسجد پیغمبر اکرم اونجا جا می کردند. منقطع از همه جا. وارد شدند و نگاه کردند به یکی از این جوانهایی که در بین اینها بود. دارد نظر الى بعض اصحابهی مقبلا. اومد همینجور روبروش حضرت ایستاد. ایدم برداشته بود یه پوست گوسفندی هم به خودش بسته بود. لخ بود. فقال انظروا الى هذا الرجل. فرمود نگاه کنید به این شخص. الذي قد نور الله قلبه. این یه کسی است که خداوند روشن و نورانی کرده است دل او را. لقد رأيته بين أبوي. من خودم این شخص را دیدم پیش پدر مادرش بود. یغذوانه. پدر مادره بهش غذا میدادن. به اطیب الطعام. بهترین غذاها رو بهش میدادم. و شراب. بهترین آشامیدنی ها رو بهش میدادم. خوب پذیرایی کردن. چه شد دست برداشت از همه اونها. به این صورت دارم. جوابش میفرماید فدعاه حب الله و حب و رسولهی الى ما تراؤ. عشق به خدا، عشق به رسول خدا اینو به این وضع در آورده که میبینینش. لذا اشکال از ماست اگر دیدیم نسبت به شناخت و معرفت به حق ببینیم روح گریز دارد میل ندارد، مسئله همین عارضه از ماست. اگر این عوارض برطرف بشه چی میشه؟ تمام این قوا ظاهری و باطنیش همه اینها میاد در اختیار دل. همه یعنی اینها سرنخ به یک مرکز پیدا می کند که اون مرکز درکش عقلانی است و معرفت به الله دارد و لذتش فقط در درک نسبت به الله تعالی است. همه میاد در اختیار. ما در روایات داریم الایمان مبثوث فی الجوارح. ایمان این منتشر شده در تمام جوارح انسان. جوارح جوانح نیست، جوارح. یعنی دست به هر جزئی از اجزای ظاهریش بزنی ایمان توش اومده. مثل که آب رو بیریدن چجور میاد سراسری میگیره؟ سراسری گرفته تمام وجودش رو. یعنی چی؟ یعنی همین. محبت به خدا سراسر اندامش رو گرفته. تمام وجود رو گرفته. اونجاست که هیچگاه هیچ جارحه او عضوه بدون خواسته خدا حرکت نمی کنه. یعنی دیگه اراده او ارادت الله هست. دیشب اون روایت رو خواندیم. من گوش او می شوم. من چشم او می شوم. من زبان گویای او می شوم. یعنی من خدا. دستش ید الله هست، چشمش عین الله هست. یه همچه حالت پیدا میکنه، محال است تخلف کند از فرمان خداوند. و همه ارزش ها را خلاصه میبیند در معرفت الله. تمام لذاتش معرفت خداست، تمام کمال را معرفت خدا می داند. لذا تمام حبش به خداست، تمام حبهای دیگر مجازی می دونه. دوستی حقیقی دوستی به خداست. این که می گن دوستی حقیقی دوستی نسبت به خداست، چون دوستی عمیق تر از او نیست که تمام قوا و جوارح رو در اختیار خودش بگیرد. این تا اینجا بحث میماند. این معنا که نسبت به شناخت نسبت به خدا، حالا آیا او نعوذ بالله پنهان است یا از هر موجودات است؟ بحث بعدی. اللهم صل علی محمد و آل محمد.